بریم سراغ کامنت سعیده عزیز که خیلی مثال قشنگی نوشته. ایشون نوشته من پرستار هستم توی آی سی یو، ما بعد یک در واقع واحد مورفین رو با 10 سیسی آب مقطر حل کنیم و بدیم به مریضایی که به دستگاه تنفسی وصل میشن و نیاز هست که تا زمان هوشیاری کامل و برگشتن قدرت تنفسشون رو بخوابونن. و توضیح میدن که مریضایی که زیاد توی آی سی یو میمونن یواش یواش شروع میشن که به مورفین معتاد میشن و سر یه ساعت خاصی شروع میکنن به داد و بیداد که آی به من مورفین بزنید. و از اونجایی که مورفین هم محدوده و از اونجایی که سهمیه استفاده از این دارو یه سهمیه محدوده و نباید اصلا یه مقداری بیشتر به بیمار بزنیم و بعدش حتما آسیب ایجاد میکنه، من میومدم به جای مورفین هم آب مقطره رو میوردم و بعد به بیمار میزدم به اسم این که دارم بهش مورفین میزنم و بعدش مثلا میگفتش که آه چقدر راضی شدم، چقدر حالم خوب شده، چقدر آروم شدم، خدا خیرت بده. من نمیشه که نمیدونید که استاد من درد چند تا مریض رو با آب مقطر ساکت کردم، چقدرم دعای خیر نصیبم شد. و این همون چیزیه که در واقع باور طرف این بوده که اولا باورش این بوده که بعد من مورفین بزنم تا آروم بشم و بعد باورش این بوده که این چیزی که داره بهش تزریق میشه مورفینه با اینکه آب مقطر بوده و بعد آروم شده واقعا دیگه. آخه اصلا مثال از چی میخواد؟ از این مثال بهترم میخواد که طرف آب مقطر رو به جای مورفین به مریض میزنه و مریض آروم بشه دعای خیرم میکنه براش؟ چقدر ببینید ذهن ما قدرتمنده. اگر یه چیزی رو باور کنه چطور تجربهش میکنه؟ اگر یه باور مناسب باشه چقدر کمک میکنه به زندگی ما، اگه باور نامناسب باشه چقدر به زندگی ما ضربه میزنه. بریم سراغ مریم عزیز. نوشتن که یکی از همکارام تعریف میکرد ترشی کلم زیاد درست کرده بود و خیلیش مونده بود، بعد شوهرش هم ایراد میگرفته و نمیخورده ازش. میگفت منم تحویل مادر شوهرم دادم، بعدش دعوت بودیم خونه مادر شوهرم، همون ترشی ها رو آورد سر سفره و شوهرم با چنان ولعی میخورد و تعریف میکرد که حد نداشت. چون تو ذهن شوهرش دستپخت مادرش خیلی خوب بوده و ترشی های مادرش رو خیلی قبول داشته، با این ذهنیت در واقع ترشی های خانومش رو میخورده و کلی هم تعریف میکرده و بعدن هم خانومش بهش گفته که بابا این ترشی هایی که میخوردی خونه مامانت اینقدر تعریف میکردی، همون ترشی هایی بود که تو خونه ما میخوردی، میگفته چقدر به درد نمیخوره و اصلا دیگه نخوردی یه جایی به بعد. و میگفت اینقدر مثلا برای ذهن شوهرش عجیب بوده که قبول نمیکرده، میگفته نه اشتباه میکنه، اون ترشی ها فرق میکرده، این ترشی ها اصلا به درد نمیخوره، ترشی ها فرق میکرده. چرا؟ چون تو ذهنش این بوده که ترشی که مادرش درست میکنه خیلی بهتر از ترشی که همسرش درست میکنه و بعد اونجوری تجربه میکنه. این ذهنیت اینقدر قدرت داره ها. سمیه عزیزم نوشتن که استاد باورهایی که شما در مورد خدا تو ذهن ما ایجاد کرده چقدر توی زندگی ما تاثیر گذاشته. باوری که از بچگی تو وجود ما این بوده، باور این بوده که خدا ما رو میبره جهنم، همش ترس بوده، همش ناامیدی بوده، همش این بوده که آقا خدا دوستمون نداره، خدا عذابمون میکنه. و بعد شما اومدید باورهایی رو در مورد خداوند ایجاد کردید، باور رحمان بخشنده، باور رحیم بودن، باور وهاب بودن، باور هدایتگر بودن. و این اون خدا رو، خدایی که ساخته بودن تو ذهن ما، چقدر باعث شد که زجر بکشیم تو زندگیمون و خدایی که شما تو ذهن ما ساختید باعث شد چقدر زندگیمون در تمام ابعاد تغییر کنه. که یکی از مهمترین که من بارها هم در موردش فعال گذاشتم و توی همه جا در موردش صحبت کردم اینه که چه باوری نسبت به خداوند داریم. اگه باورم نسبت به خداوند اینه که خدا جباره، خدا عذاب دهنده است، خدا منو دوست نداره، خدا از من رو برگردونده، ما همونو تجربه میکنیم. اگه باورم باشه که خداوند عاشق منه، خداوند همواره در حال هدایت کردن منه، خداوند هرگز منو رها نکرده، هرگز این اتفاق نمیفته، هیچ وقت من از خداوند جدا نمیشم، به همون نسبت هدایت ها رو دریافت میکنیم. من در مورد هدایت ها چقدر صحبت کردم، که آقا به اندازه‌ای که باورداری خداوند با تو صحبت میکنه و تو رو هدایت میکنه، به همون اندازه هدایت‌های خداوند رو دریافت میکنی. ولی اگه باورت اینه که به خاطر فلان گناهی که من 10 سال پیش انجام دادم خداوند دیگه منو نمیبخشه، خداوند غضب کرده، خداوند دیگه منو دوست نداره، همون رو تجربه میکنی. نه به خاطر اینکه خدا اینجوریه، به خاطر اینکه تو اونجوری خدا رو تو ذهنت ساختی. یعنی نمیدونی چقدر مهمه باوری که ما در مورد خداوند تو ذهنمون ساختیم. به اون شکلی که خداوند رو حامی خودت میدونی، به همون اندازه حامی توه. اگر خداوند رو یک موجودی ببینی که اصلا ازت رو برگردونده، یا اصلا من کجا، اصلا جایگاه من کجا، جایگاه خداوند، اصلا من گناهکاره، من همون حرفایی که توی این بحثای مذهبی تو ایران میزنن، من سگ در خونه نمیدونم امام حسین، من بیچاره، من بینوا، من کی باشم، من سگ کی باشم که اصلا جایگاه هم جایگاه خوبی باشه پیش خداوند، اصلا بهشت چیه فلان. وقتی که اون باورهای محدود کننده رو داریم، اون احساس گناه، اون عذاب وجدان، اون احساس بی ارزشی، اون احساس بی لیاقتی تو زندگیمون نمود پیدا میکنه. ولی اگر باورم این باشه که خداوند بخشنده است، من یک اشتباهی کردم، از خداوند توبه کردم، به درگاه خداوند از خداوند خواستم که منو هدایت کنه، مغفرت ببخشه، و خداوند منو بخشید، و خداوند منو بخشید، تموم شد رفت، و خداوند در هر لحظه منو هدایت میکنه. ببین چقدر شرایط زندگیمون تغییر میکنه، ببین چقدر هدایت های خداوند رو میبینیم، چقدر لطف و مغفرت خداوند رو میبینیم وقتی که نگاهمون رو به خداوند درست میکنیم، وقتی باورهام رو در مورد خداوند تغییر میدیم، وقتی باورت این باشه که خداوند از من بیشتر میخواد که من خوشبختر باشم، من ثروتمندتر باشم، من سلامتتر باشم، باور میکنی یک نیرویی به نام خداوند که داره کل جهان رو رهبری میکنه، ربوبیت داره بر کل جهان، اون پشت منه، اون هوای منو داره، اصلا از چیزی نمیترسی، اصلا از رفتن توی موقعیت جدید نمیترسی، شروع کردن یک بیزینس جدید تو رو نمیترسونه، میگی خداوند با من هدایتم میکنه، من از خداوند درخواست میکنم، خداوند هدایتم میکنه، و خداوند بیشتر از من لذت میبره که من پیشرفت کنم، خداوند خواهان اینه که من خوشبختر باشم، من ثروتمندتر باشم، من سلامتتر باشم، میخواهد که این اتفاق بیفتد، چون میخواهد و چون قدرت بی نهایت دارد این اتفاق برای من میفته. بارها و بارها تو روزهای سخت من سعی کردم این باور تو ذهن خودم یادآوری کنم و بگم خداوند بیشتر از من میخواد که من پیشرفت کنم. من توی فایلای دیگه هم گفتم یک الهامی رو دریافت کردم که خداوند به من گفت من انقدر به تو ثروت میدم که نتونی بشماریش، و من این الهام رو 1 میلیارد بار تو ذهن خودم تکرار کردم، 1 میلیارد بار گفتم خداوند به من گفته است که انقدر به تو ثروت میدم که نتونی بشمارش، تو مسیر تو ادامه بده، تو حرکت کن، تو قدم بردار، نگران نباش، بیش از اندازه‌ای که بتونی تصور کنی من به تو ثروت میدم، من به تو نمیدم. دقیقاً این جمله رو دریافت کردم و بارها و بارها و بارها من تکرارش کردم. توی شرایط سخت که اوضاع سخت میشد، اصلا همون الهام هم تو شرط مالی سخت بود، یعنی اون موقعی که به من اینو گفت اصلا شرط مالی خوبی نداشتیم، ولی من انقدر باور کردم و تو شرط سخت تکرارش کردم که باعث میشد که ادامه بدم، باعث میشد که ناامید نشم، باعث میشد که این وسط گیواب نکنم و ادامه بدم، و میگفتم بهتر، اوضاع بهتر میشه، و خداوند به من وعده داده و خداوند زیر وعدش نمیزنه، خداوند به من گفته این اتفاق. تو دوره همجهت با جریان خداوند داریم دقیقا این مسائل رو توضیح میدیم که چطور میتونیم باورهایی رو ایجاد کنیم که در مسیر جریان خداوند قرار بگیریم، که اصلا جریانی از نعمت و ثروت وارد زندگیمون بشه. کل این مباحثی که در واقع اینجا داره گفته میشه به صورت گسترده تر با تمرینای خیلی پیشرفته تر داره تو دوره همجهت با جریان خداوند گفته میشه. اون دوره خیلی خیلی فوق العاده و خدا میدونه چند تا جلسه هم داشته باشه، و اون باوره و اون نگاهی که خداوند این وعده رو به من داده و خداوند زیر وعدش نمیزنه، خداوند بدعهدی نمی کنه، من باید فقط ادامه بدم. خداوند به من گفته تو ادامه بده، من به تو انقدر میدم که نتونی بشماریش، انقدر به تو برکت و ثروت و نعمت میدم که نتونی بشماری، فقط ادامه بده، فقط ادامه بده. و من اینو باور کردم، من به این شک باور کردم که 1 میلیارد بار به خودم گفتم، تکرارش کردم برای خودم بارها و بارها و بارها، تو شرایط سخت مالی تکرار میکردم، باعث میشد ادامه بدم، باعث میشد که رویم خوب باشه، باعث میشد که بگم آخه این روزا میگذره، خداوند به من وعده داره، من فقط باید کار سهم خودم رو انجام بدم، خداوندم سهم خودش رو انجام میده، من سمت درست رو، سمتی که مال منه، کار درست رو انجام بدم، خداوند وعدش محقق خواهد شد، خداوند هرگز دروغ نمیگه، خداوند هرگز زیر عهدش نمیزنه. و بعد شرایط زندگی من به شکلی تغییر کرد از لحاظ مالی که اصلا از این رو به اون رو شد. ده ها و ده ها ملک من خریدم، هر چی تو زندگی، ماشین نمیدونم، موتور نمیدونم، هکتارها و هکتارها باغ نمیدونم، هر چی که خواستم تو زندگیم خریدم، هر چی که خواستم. و واقعا انقدر به من برکت و نعمت و ثروت خداوند داد که من نمیدونم چقدر دارم اصلا. چند وقت پیش پسرم از من پرسید که چقدر شما ثروت داری، گفتم من نمیدونم واقعا، من اصلا پیگیر نیستم، اصلا حتی نمیدونم دقیقا چند تا ملک دارم، حتی نمیدونم چقدر پول دارم، مثلا نمیدونم دارایم چقدر. و یاد این افتادم که اون زمانی که من هیچی نداشتم، اون زمانی که کفش نداشتم، اون زمانی که کلی بدهکار بودم، خداوند به من این وعده رو داد که ادامه بده، ادامه بده، به تو انقدر ثروت و نعمت میدم که نتونی بشمارش. و من باور کردم، و من باور کردم، و از یه چقدر بعدش، شاید مثلا 1-2 سال بعد از این که اون وعده رو به من داد، 2 سال شاید، نمیدونم دقیقا، 1 سال 2 سال 3 سال، بعد میدونم 3 سال شده باشه، جریانی از نعمت و برکت الهی وارد زندگی من شد که اصلا دیگه هیچی باز شد که برم کل دنیا رو بگردم، تقریبا بهترین کشورهای دنیا رو رفتم، مسافرت کردم، تو هر کدومشون مدت ها موندم و بعدش هم اومدم امریکا و بهترین تجربیات رو تو کل ایالت های امریکا، برو مسافرت کن، برو هر خونه، هر ماشینی، هر چیزی که اراده کردم و دوست داشتم تجربه کنم و تجربه کردن و بعد به خودم یادآوری میکنم، میگم خدایا شکر تو وعده دادی و وعده تو حق بود، و وعده تو حق بود. این وعده رو خداوند داره به همه میده، خداوند داره وعده فزونی، به قول قرآن خدا به همه وعده فزونی میده، شیطان به همه وعده فقر و فحشا میده، خداوند به همه وعده مغفرت و فزونی و فراوانی میده. اون داستان حضرت سلیمان که میگه ملکی به من عطا کن که به هیچ کس قبل من و بعد از من ندی و نداده باشی، بعد میگه انک انت وهاب، برای اینکه تو وهابی، برای اینکه تو بی نهایت بخشنده ای. من بارها گفتم دعاهای پیامبران به این دلیل اجابت شد که باور داشتن خداوند رو. خداوند به همه ما میخواد نعمت بده، به همه ما فزونی میخواد بده، فراوانی میخواد بده، به همه ما رو میخواد مغفرت ببخشه، اما کی باور میکنه این قضیه رو؟ به اندازه که باور کنیم تجربه میکنیم خدا رو تو ذهنمون چی روست. این همه سال من سعی کردم نگاه محدود کننده‌ای که مذهب و دین تو خورد ملت داده و باورشون رو در مورد خداوند ایجاد کرده اونو تغییر بدم. این همه سال کار من این بوده که آقا چه باوری در مورد خداوند داری؟ اون باوری که در مورد خداوند داری داره اتفاقات رو رقم میزنه. اگه خداوند، اگه تو نگاه دینه که یکی از دوستان اتفاقا همین دیروز با من صحبت میکرد، ایشون چندین و چند ساله که بسیار بسیار زحمت میکشه و فعالیت میکنه و کار میکنه، از لحاظ مالی هم هیچ پیشرفتی نکرده بود که اغلب پس رفتم کرده بود، و خلاصه خیلی زجر با زجر و بدبختی داشت زندگیشو میگذروند. به من زنگ زد یک سال پیش فکر میکنم و به من گفتش که آره من خیلی زجر دارم میکشم تو زندگیم، دیگه خدا باید دلش به حال من بسوزه، دیگه بعد از این همه زجر کشتن بابا یه ذره یه تنفسی به ما بده بابا، یه ذره شرایط ما رو بهتر کن، یه ذره این گیره رو باز کن، چقدر من باید دهنم سرویس بشه. بعد من بهش گفتم که چرا فکر میکنه که چون زجر کشیدی و الان دیگه اون کاسه زجر کشیدنت پر شده الان موقعشه که خدا بهت بده، چرا فکر میکنه باید زجر بکشی تا خداوند بهت بده؟ نگاهتو عوض کن، خداوند نیاز نداره تو زجر بکشی برای اینکه بهت نعمت بده، تو باور کردی که باید زجر بکشی تا لایق شوی، تا ارزشمند شوی، اگه زجر نکشی، اگه بدبخت نشی جواب نمیده. خلاصه باش صحبت کردم و این دوستمونم اومد دوره ها رو خرید از روی سایت abbasmanesh.com، تو همین دوره در واقع همجد با جریان خداوندم هست. چقدر دیروز که من زنگ زد تشکر میکرد، چقدر تعریف میکرد که زندگیش چقدر عوض شده، معذرت خواهی هم چقدر کرد که توی سایت کامنت نمی نویسه و گفت نمیدونی چقدر شرط من تغییر کرده. به لطف الله از وقتی که نگاهش رو عوض کرد و شروع کرد جور دیگه ای نگاه کردن، دیروز با چه ذوق و شوقی بنده خدا میگفت اولین بار در زندگیم که راحت میرم مغازه هر چیزی که میخوام میخرم، نمیدونم، میگفتش که شاید مثلا خنددار باشه، من این همه سالی که مثلا از الان 40 سالش شده از خداوند عمر گرفتم، من شاید مثلا 10 بار 5 بار حتی میگفتش که شاید هم کمتر من تونستم برم رستوران غذا بخورم، اصلا ما هیچ وقت پولشو نداشتیم. میگفت الان مدت هاست که به لطف خداوند از هفته 7 روز ما مثلا 5 روزش 4 روزش رو میریم رستوران، میریم بیرون غذا میخوریم، هر بار میریم هر رستوران این چی داره اون چی داره، هر لباسی که میخوام میگیرم، هر کفشی که میخوام میگیرم، یه مثلا موتور خوشم اومد رفتم موتور رو گرفتم، مثلا چقدر خوشحال بود، چقدر مثلا به قول خوش رو ابرا بود، چقدر احساس خوبی داشت و چقدر کارش راحت تر شده بود. میگفت نمیدونی من اون موقعهایی که خودمو به در و دیوار میکوبیدم، شب و روزم رو یکی کرده بودم، نتیجه خاصی نمیگرفتم، از وقتی که باورامو عوض کردم، از وقتی که به قول خودش افتادم رو مومنتوم مثبت، به همون نسبت کارم میگفت 10% قبلم سرم شلوغ نیست، اصلا میگفت من خواب اون موقع نداشتم، شبانه روز داشتم کارم که مثلا اینقدر خسته میشدم که اصلا مریض میشدم. الان 10% قبل کار نمی کنم، درآمد بسیار بسیار بالاتری دارم که به من یه آزادی داده که اصلا باور نکردنیه، خودم اصلا باورم نمیشد و همین جوری هم اگر باورامو درست کنم و ادامه بدم به لطف الله بیشتر و بیشتر میشه. این تفاوت هست، تفاوت توی ذهنیت که اتفاقات رو رقم میزنه، اون کاری که این همه ساله من تو دورهای روانشناسی ثروت 1 و 2 و 3 در مورد ثروت گفتم، تو دوره عزت نفس و دوره احساس لیاقت در مورد احساس ارزشمندی گفتم، توی دوره عشق و مودت در روابط در مورد روابط گفتم چه باورهایی در مورد روابط داری، اون داره روابط رو رقم میزنه، تو دوره 12 قدم، تو دوره کشف قوانین زندگی در مورد کلیت زندگی و پیشرفت زندگی گفتیم، این همه، و تو دوره قانون سلامتی، تو دوره قانون سلامتی که من دیدم چقدر افراد باورهای اشتباهی دارن در مورد سلامتی، در مورد در واقع بدن، در مورد مواد غذایی، و اینقدر باورهای اشتباهشون قدرتمنده که با من بحث میکردن توی دوره قانون سلامتی، با منی که من زندگیم بعد از دوره قانون سلامتی عوض شده. حتی اونایی که در واقع یه ذره مقاومتشون کمتر بود، دیدن آقا سرطانشون درمان شده، دیابتشون بعد از 20 سال درمان شده، کسانی بودن که سر داشتن درمان شده، کسانی بودن که بیماری خودیمنی داشتن، تیروید کمکار، تیروید پرکار، کسانی بودن که 20 سال تلاش کرده بودن، چقدر هزینه کرده بودن، بچه دار نشده بودن، بعد از دوره قانون سلامتی بچه دار شدن. این همه کسانی که صورتشون پر جوش بوده، کسانی که مثلا ویتیلایگو داشتن، کسانی که این همه مشکل توی بیماریش توی بدنشون بوده، کسانی که فقط قرصای رو میگرفت و داروهایی رو مصرف میکردن که میگفتن مثلا هر دونش مثلا 10-20 میلیون تومان پول هر دارویی که ما مثلا بعد هفته یک بار بزنیم، کسانی که دیگه داشتن میفتن سمت شیمی درمانی و همه اینا خوب شده بودن و این نتایجش همش روی سایت عباسمنش.com هست، همش این نتایج وجود داره و خود من زندگی عوض شده. باز هم میدیدم یه سری باورها انقدر قدرتمنده، یه سری باورها و ذهنیت‌های محدود کننده انقدر قدرتمنده که افراد نمیتونن بپذیرن و تغییرش بدن، اصلا باور ندارن. بعد من گفتم آقا این باوراتون رو از کجا آوردید که اینقدر بهش محکم چسبید؟ آقا اگر این باورات جواب میداد که نباید وضعیت بدنتون اینجوری بود، نباید اینقدر دارو و قرص مصرف میکردید، نباید اینقدر مشکلات داشتید، نباید اینقدر اضافه وزن داشتید، چرا شک نمی کنید به باوراتون؟ و خلاصه توی دوره قانون سلامتی اصلا من دیدم آقا اصلا افراد یه باورهای محدودکننده دارن که اصلا نمیخوان تغییرش بدن، نمیخوان تغییرش بدن. حتی اگر صدها نمونه براشون بیاری که از دوره قانون سلامتی نتیجه گرفتن، نمیتونن باورهای قبلی رو تغییر بدن، بس که تکرار شده باورهای محدود کننده تو ذهنشون. بریم سراغ کامنت ملیکای عزیز. ایشون نوشتن که سر دانشگاه خسته بودم، رفتم از سلف دانشگاه نسکافه گرفتم برگشتم و از اونجایی که شنیده بودم از بچگی که سلف دانشگاه مثلا همش مواد به درد نخور و غیر مرغوب میاره، بسته رو باز کردم از این قهوه‌ای فوری بود تو آب جوش ریختم و دیدم اصلا نه بوی قهوه‌ای میده نه اصلا رنگش خیلی مزخرفه، طعمش خیلی بده و اینا. خلاصه بعد اومدم خونه یه مامانم یه بسته قهوه‌ای گرفته بود و هر روز با لذت می‌خوردم. اومدم دقت کردم به برنده و به همه چی اون بسته، دیدم که آقا دقیقاً همون برنده همون بسته است، ولی چون تو ذهنم بود که مامان من همیشه چیزای با کیفیت می‌خره، همونو با عشق می‌خوردم، چقدرم راضی بودم، ولی چون تو ذهنم این بود که دانشگاه سلف دانشگاه مواد خیلی بی‌کیفیت و به درد نخور میاره، همون جنس همون کالا رو می‌خوردم، چقدر تو دهن من چقدر بدمزه و بدرنگ و اصلا به درد نخور بود. این ذهن من داشت این کارا رو انجام میداد. ملیکای عزیز یه مثال دیگه هم زد در مورد کباب، میگه پدر من هر وقت که میخواست کباب بخره میرفت کبابی معروف محل میخرید که همونجا گوشیشو چرخ میکنن و خلاصه کیفیت فوق العاده داره. یه کبابی دیگه هم همون نزدیکی هست که قیمتاش کمتره، کباباش هم یه ذره سفت‌تره. یه بار پدرم کباب گرفته بود و من شروع کردم به خوردن و گفتم که چقدر این کباب عالیه و چقدر فوق العاده، کلی تعریف کردم. بعد پدرم گفتش که نه از اون کباب خوبیه نگرفتم، که از اون کبابی که خیلی معروفه نگرفتم، از بغلیش گرفتم، اون تموم کرده بود، مجبور شدم که از این بگیرم. بعد میگفت تا اینو گفت من گفتم چقدر این کباب سفته، میگفت همون لحظه همون کبابی که تا لحظه قبلش که فکر می‌کردم از اون کبابی خوب است، چقدرش تعریف میکردم و چقدر تو ذهنم خوشمزه بود، به محض اینکه فهمیدم از اون کبابی سفته است به قول خودش، احساس کردم سفت شد کبابه. چقدر مثال قشنگیه، ببین چجوری ذهن ما داره تجربیات رقم میزنه. آقا این داره کارا رو انجام میده، چرا حواسمون بهش نیست؟ چقدر از این مثالا خدا میدونه شما دارید برای اینکه بنویسید تو سایت عباسمنش.com تو قسمت کامنت که همه ببینن آقا داره سیستم داره چجوری کار میکنه. بریم سراغ کامنت فرشاد عزیز توی سایت عباسمنش.com در قسمت اول داستان درسایی از توت فرنگی 19 دلاری. ایشون نوشتن که چند سال پیش طبق عادت که شغل عوض میکردم و فکر میکردم که مشکل از شغل منه که ثروتمند نمیشم، که این خودش چقدر باور محدود کننده ای، اومدیم تو سراغ کار میوه و تره بار. یه همسایه داشتیم که همیشه بارامون رو از یه جا خرید میکردیم، یه همسایه میوه فروش منظورشونه، و همیشه کلن از یه جا خرید میکردیم و میبردیم مغازه میفروختیم. یه روز باجان آقام اومد مغازه گفتش که زردالوها کیلویی چند، من گفتم که مثلا کیلویی 30 تومن، گفت باشه و رفت و از قضا شب رفتیم خونهش که بشینیم پاسور بازی کنیم. منم کاملا اتفاقی زردالو و گیلاس از مغازم با خودم بردم خونهشون که دست خالی نرفته باشم. بعد از شام خانمش تدارک میز و میوه رو چید و دیدم زردالو خریده بودن از همون همسایه‌مون. به خانمش گفتم که من زردالو و گیلاس آوردم، میخواد از همونا بیارید؟ با جناقم گفت نه خانم، شما میوه‌ای که خودم خریدم رو بیار تا آقا فرشاد کیفیت میوه رو ببینه. و نمیدونست که میوه‌ای که خریده با میوه من یکی بودن. گفتم کیلو چند خریدی؟ گفت کیلوی 100 تومن. یعنی دقیقا 3 برابر خورده گرونتر از میوه های من. و همسایه‌مونم بهش گفته بوده که این زردالو وارداتیه، از ترکیه اومده و کاملا ارگانیک هست و مثل زردالو این زردالو دیگه تو بازار نیست. من به خانومش گفتم که آقا یه دونه از این زردالوها بده، زردالوشو خوردم، از زردالوی خودم هم خوردم، دیدم هیچ تفاوتی نداره. به باجان آقا هم گفتم که این دوتا رو تست کن. بعد از خوردن میگه خدا شاهده گفت تفاوت از زمین تا آسمونه. اصلا این 100 تومانی ها خیلی با کیفیت تره و خیلی خوشمزه تره. میگه من فردا صبحش هنگام خرید از میدون تره بار که همسایه‌مون هم داشت از همون جایی که ما دوا خرید میکنیم داشت خرید میکرد، به صورت نامحسوس شروع کردن فیلم برداری کردن. هر دو تامون از یک جا یک جنس رو خریدیم، آوردیم گذاشتیم توی وانت و گذاشتیم تو مغازه هامون. یه ساعت بعد من قیمت زردالو رو زدم 30 تومن، رفتم قیمت همسایه رو دیدم نوشته زردالوی وارداتی ارگانیک کیلویی 120 تومن. ازش عکس و فیلم گرفتم و شب بردم خونه باجان آقا. هم فیلم میدون تربا رو بهش نشون دادم، هم فیلم قیمتایی که تو مغازه بود. میگه به خدا گوشه شل شد، گفت فردا میرم ازش شکایت میکنم. گفتم نه شکایت نکن، فقط خودتو ذهنتو اصلاح کن. خلاصه این مثال بسیار قشنگی از فرشاد عزیز نشون میده که چطور ذهنیت ما تجربه ما رو داره رقم میزنه. چون فکر میکرده اون مثلا زردالو وارداتیه و نمیدونم ارگانیکه، احساس میکرده خیلی خوشمزه است، با اینکه دوتاشون رو با هم امتحان کرده، دقیقا مثل همین مثال توت فرنگیه. و چون تو ذهنش این بوده که مثلا کیفیت مغازه باجان آقاش خوب نیست، با اینکه قیمتش هم خیلی کمتر بوده، با اینکه دقیقا جنس هایی که دیگه بودن، از باجاناش خرید نکرده، رفته از یه مغازه گرونتر خرید کرده و باورش این بوده که خوشمزه تره. و چون این باور داشته واقعا هم احساس کرده که خوشمزه تره. و چقدر فرشاد عزیز قشنگ رفتن بهش نشوندن که آقا یه ذره فکر کن. یعنی هدف اینه که یه ذره فکر کنیم، یه ذره حواسمون باشه که این ذهنیت داره چجوری به وجود میاد، این باورها داره چجوری به وجود میاد، آیا داره به ما کمک میکنه، آیا داره با ما ضربه میزنه. خیلی از افرادی که دارن سوء استفاده میکنن، مثل همین داستان میوه فروشی که میاد میوه معمولیش رو، میوه داخلیش رو میاد میزنه میوه خارجی، میاد میزنه ارگانیک، میاد میزنه وارداتی از ترکیه فلان بهمان، هیچ جای دیگه نیست. اینا دارن از خود راحت باور کردن مردم سوء استفاده میکنن و یک دروغی رو میگن. افراد باور میکنن، چون باور کردن فکر میکنن کیفیتش بالاتره، با چند برابر قیمت میخرن، مثل همون داستان پومایی که دوست عزیزمونم توی قسمت های قبلی گفت. حالا در مورد این موضوع بیشتر میخوایم صحبت کنیم، مطالب خیلی زیادی از حالا اگر که بازم کامنت های جالبی دیدم نوشتید در موردش صحبت میکنیم. فقط اینا باید منجر بشه که حواسمون باشه چیا رو باور کردیم، حواسمون باشه که آقا اگر یک باور محدود کننده داشته باشیم میتواند زندگی ما رو نابود کند، و اگر باور قدرتمند کننده داشته باشیم میتواند زندگی ما رو متحول کند. چقدر باید رو باورم کار کنیم؟ همون کاری که ما داریم الان توی دوره همجد با جریان خداوند صحبت میکنم. اصلا تو دوره همجد با جریان خداوند من یه سری باورهایی که همواره داره به من کمک میکنه که روی مومنتوم مثبت قرار بگیرم و به همون قسمت نتایج خیلی بزرگی رو بگیرم داریم بررسی میکنیم. چقدر دوره فوق العاده و چقدر داره در واقع کار میشه، و بعد میرسیم به اینکه چطور برسیم به جایی که هم فرکانس با خداوند بشیم، که بشیم که خداوند میگه انا اقول له کن فیکون، بشیم تو همون فضا که اتفاقات رو اینجوری برای خودمون رقم بزنیم. حالا اونایی که دوست دارن بیشتر در مورد مطالب بدونن، دوره همجد با جنان خداوند در حال برگزاریه، دوره که عاشقانه دوستش دارم و نتیجه فعالی گرفتیم. هزاران هزار نفر از دوستان تو دوره شرکت کردن. اگر که فکر میکردید بهتون کمک میکنه، میتونید تو دوره بیاید و با ما همراه باشید و ادامه بدیم اون دوره فوق العاده رو. عاشقتونم، هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.